سلام، من شقایق.
سلام، منم آرزوام و امروز با یه اپیزود دیگه از فیکاکست با شماییم. خب مهمون امروزمون شروین و مریم عزیزن. مرسی که دعوتمون رو قبول کردین و اومدین به برنامه ما.
مرسی ما رو دعوت کردین. سلام، من شروینم.
سلام، منم مریمم. خیلی لطف کردین از دعوتتون.
بچه من شروع میکنم که بگم که چرا من فکر کردم که شما دوتا عالی هستین برای برنامه ما. من به عکسای شما که نگاه میکردم فکر کنم به مریم مسیجم داده بودم. فکر کردم من 25 سال تو ایران زندگی کردم، نمیدونستم اینجور جاها وجود داره، نه هیچ وقت رفتم. یعنی مثل این میمونه که دنیای دیگه ای و یه تخیلی و یه چیز لورد آف رینگ بعض وقتا که میرین، و فکر کردم که همونقدر که من اشتیاق دارم اینجور جا یاد بگیرم، حالا اگه بتونم بیام با شما بریم مسافرت یا مثلا خودم برم، خب دوست دارم بدم شماها چجوری شروع کردین، مثلا چه چیزایی احتیاج اگه یکی میخواد شروع کنه، یه ذره از تجربیاتتون برامون بگین، از ترساتون، از چیزایی که دوست دارین. برای همین اولین سوالی که میخوام بپرسم اینه که چی شد که شروع کردین مسافرت رفتن؟ یه ذره بگیم برامون.
یه کوچولوش خیلی خاص و به آدمای مختلف مربوط میشه که هر کی چه تیپ شخصیتی داره. ما بعد از ازدواجمون تقریبا 4 سال پیش یه چالشی افتاد. من خیلی آدم سفری نبودم، مریم هم عاشق سفر رفتن و این عاشق این بود که مثلا بره جاهای مختلف و این جاها رو ببینه، نگران بود که مثلا خب چی میشه ادامه زندگیمون. یه چند بار منو برد سفر. واقعیتش اینه که تمام اون سفرهایی که توی کمپ بودیم، چادر خوابیدیم، اقامتگاه هم حتی نگرفته بودیم یا هتل نبود، خاطراتش بیشتر موند. احساس کردم که مثلا سفرها اینجوری رنگ و لعابش مثلا جذابتره. یه طوری شد که نمیدونم از کی واقعا، یعنی مثلا هر پنجشنبه جمعه یا هر تعطیلی که میرسه بار سفر میبندیم و راه میافتیم. واقعیتش اینی که اصلا نفهمیدیم از کجا شروع شد. بنظر کافی هممون یه گرفتاری تو زندگی داریم که نیاز داریم برای رفرش شدن یه جوری خودمونو مثلا در واقع خستگیامونو در کنیم، خود حالمونو بهتر کنیم. فکر میکنم که این یه راه خیلی خوب و عالیه که ما تونستیم بهش برسیم.
آره، به شروین گفتم برای این اپیزود، گفتم بچه ها کی وقت دارین؟ گفتم چهارشنبه ها نیستیم تا آخر هفته. گفتم اینه هر هفته نیستن اینا. ببخشید مریم جون، میگفتی؟
آره، میخواستم بگم راستش بخوای ما جفتمون کارمندیم و توی این دوره خب خیلی همه کارمندن، درگیر زندگی هن، کار دارن، چه میدونم، کل هفته شلوغن. بعد این آخر هفته که میرسه آدم انگاری رها میشه. یعنی اگر سفر باشه کل هفته رو به انرژی این که آخر هفته داری میری سفر یه جای جدید رو ببینی، کشف کنی، این اون هفته برات بهترین هفته میگذره. به نظر من یکی از انگیزه هایی که ما سفر رو شروع کردیم این بود که واقعا آخر هفتمون رو خیلی خوش بگذرونیم و اون هفتمون رو به امید اون آخر هفته بگذرونیم، یعنی برسه به آخر هفته و بریم یه جای جدید.
منم با شقای موافقم. من حالا تا موقعی تو ایران زندگی میکردم هیچ وقت این فرصتش پیش نیامده بود که برم ایران رو ببینم. و یه چیزی که برام جالبه اینه که خب هم موقعی که خارج از ایران اومدم، کانادا، تورنتو، خیلی بیشتر سفر میرم و خب جای توریستی تو کشورهای مختلف هست که حالا بعضی موقعا میرم و همیشه میبینم یه نفر یه جایی تو ایران رفته، یه عکسی گذاشته این همون جایی که مثلا من تو امریکا رفتم یا تو اروپا رفتم. و اصلا یه جاذبه گردشگری ما تو ایران داریم که هیچکی ازش خبر نداره واقعا. حالا یکی از این مثالا یه جایی بود شروین، یه عکسی گذاشته بودی که دره خزینه توی خرم‌آباد.
بله.
و من نگاه کردم، بعد این شبیه یه جایی که توی ایالت آریزونا تو امریکا به نام هورسشو بند، خب که من یه سفر رود تریپی رفته بودم یه بار اینا و یکی از جای خیلی خوشگلی بود که من دوست داشتم. این دره خزینه بود. من سر نگاه کردم این ایرانه اصلا، مگه میشه؟ یا یه جایی دیگه هست که مثلا شناش رنگیه، باز توی همین آریزونا اینا شناش رنگی و صورتی و سفیده. چند بار تو ایران عکسای مختلف دیدم که اونجوری بوده، خیلی برام جالب بود. آره، حالا عکس این چیزی که گفتم رو میذارم روی ویدیومون اگه کسی خواست ببینه، برام جالب بود خیلی.
آره، چون تا وقتی که من تهران بودم، در مورد خودم اگه بخوام حرف بزنم، خب مسافرت که ویلا شمال آخر هفته‌های ما اینجوری نبود که تو ترافیک ویلا شما
مرفتم اینه بیدار
دیگه، یا ویلا رو اجاره میکنی یا ویلا رو داری دیگه بغل دریا و مثلا دیگه همه هستن دیگه پر آدم. یا
بگو یه چیز جالبی که در مورد این دره خزینه است بدونین که تا سالهای سال نمیدونستن وجود داره، یعنی محلیایی که مثلا اونجا یه روستایی بوده که ازش میرفتن دیدن میکردن میدیدنش همیشه، ولی این دره کنار جاده با یه ارتفاعی در واقع قسمت لبه‌ای دره که میری کنارش وای میسی پایین رو میبینی وجود داره، ماشینا همیشه عبور میکنن کسی نمیرفته نگاه کنه، ولی مثلا یکی دوتا گردشگر رفتن اونجا رو پیدا کردن کنارش وایستادن شروع کردن به پایین نگاه کردن باعث شده جلب توجه کنه و مثلا گردشگرهای دیگه هم بیان کنار اونجا وایستن و پایین رو ببینن بعد شروع کنن عکس گرفتن. فکر نمیکنم عمر اشاره پیدا کردن این محل به عنوان این که همچین جایی وجود داره و مردم بیان تماشا کنن به 4-5 سال بکشه.
آره ولی حالا این توی آریزونا مثلا یکی از وسط بیابون یکی از جای گردشگری که همه میرن و بعد اگه اشتباه نکنم و پایینش هم که آب داره برای هورسشو بند که حالا مال دره خزینه هم داشت اگه اشتباه نکنم اون بخشی از کلورادو ریور میشه که اصلا من رفتم سوار قایق شدم، یعنی مثلا قایقم میره و ولی ما این همون رو تو ایران داریم اینشه ها کپیه.
چه جالب عکس جفتشو بذار بعدا.
خب شرقه داشته میگفتی
آها داشتم میگفتم که آره بعدم که دیگه اگه که مثلا با لیم اومدم ایران هم سرم دیگه اصفهان و شیراز دیگه یادم مثلا جایی که چی میگن
توریستیه
قشنگ توریستی ایجاق نشد که مثلا اینجوری بریم. حالا یه چیزی که میخواستم ازتون بپرسم، یه چند تا چیز گفتن الان من یه عالمه سوال برام پیش اومد. شما با ماشین خودتون میرین یا مثلا ماشین خاصی نیاز دارین، لازم مثلا جیپ داشته باشین یا شاسی بلند، ماشین شاسی بلند، ماشین صحرا مثلا بر رفتن؟
کوچولو از عقب‌تر بگم سفرات قبل از اینکه مثلا حالا الان که الان حرفشو داریم میذاریم، حالا خیلی هم که بچه‌ها این ویدیو رو میبینن آفرود رفتن تو ایران خیلی مرسوم، نمیگم مود شده، مرسوم شده، یعنی مثلا حالا یه ماشینی که لاستیکای پهن‌تری داره، شاسی بلندتری داره، حالا احتمالاً دو دیفرانسیل و بزرگ، فضای کافی برای حمل بار داره، این بهترین وسیله است برای اینکه بشه همچین سفری رفت. ولی واقعیتش ما سفر با مینیبوس عمومی رفتیم، سفر با تاکسی رفتیم. بستگی به جاش داره، مثلا یه سفری هست که شما مثلا می‌خوایم یه جای تاریخی رو ببینیم، یه سفری هست می‌خوایم شما به یه جای که مثلا تو خیلی آبادی نیست میخواییم بریم کم کنیم، بستگی داره چی سفری رو انتخاب کنیم. ولی اغلب سفرهایی که بیرون از جاده هستن یه ماشینی میخواد که یه مقداری در واقع از نظر آره تو جاده نظارت یه خورده بهش قابل اطمینان باشه، این رو میخواد. آره
اگر بخوای یه جای بکری و ببینی که مثلا خب مسلما ماشین عادی نره، نیاز داری که مثلا یه ماشین شاسی بلند داشته باشی که حالا مثلا یه ارتفاعی داشته باشه، بتونه مثلا یه خاکی سنگین رو بره، بتونه بره مثلا یه جایی که خب مثلا آدم نرفته باشه، اونجوری میشه یه جای بکری که بتونی ببینیش.
البته یه چیزی هم هست، ما خیلی جاها رفتیم که خیلی به سختی کمک دنده کمک گذاشتیم، همدیگر رو کشیدیم، سیمبرسول بستیم، هزار تا اتفاق افتاده، میرسیم به محل کمپ میبینیم یه دونه پراید مثلا اون بالا مثلا بالاترم رو پارک کردن.
اپیزود بگیم راز موفقیتتون چی بود، چجوری اومد
واقعا یه جوکی شده که هر جا بری یه پراید اونجاست قبل از تو.
نمیخوام بگم که شاید مهارت راننده باشه.
نه خب پراید واقعا نه، ولی واقعا اگه کسی بخواد بره سفر وسیله خیلی بهانه است، حالا خیلی راه هست، الان تورایی هستن که خود مثلا لیدر ماشین اعضای تیم رو در اختیار قرار میده، شما میتونی ماشین نداشته باشین، یه کوله پشتی بردارین و حالا یه مقدار آب و مثلا خوراک با این تورها راه بیافتین و راهی بشین. اسم نمیبرم، تنوعشون زیاده، کافیه اینستاگرام سرچ بشه، اینا تنوعشون خیلی زیاده، هر هفته برنامه دارن بر اساس فصل، بر اساس گرما و سردی هوا جاهای مختلف رو انتخاب میکنن و خوبن، تاپ ریت هاشون قشنگ مشخص میشه، کامنت ها و اینا میشه فهمید که کدوم ها خوبن، کیا راضین راضی نیستن، همین مشخص میشه.
من حالا بحث آفرود شد، حالا میدونم شما جای مختلف ایران میرین، الزامن مثلا کویر و اینا فقط نیست، ولی حالا بالاخص راجع به کویر و صحرای اینو صحبت کنیم، من همیشه فکر میکردم، من یه سری دوست دارم تو اینستاگرام که میرن و یکی از دوستام شوهرش اسمش خاطرم نیست درست، ولی مثلا تلویزیون هم آورده بودنش، پدر کبیر ایران بود و اینا، بعد همیشه تصورم این بود که وسایلی که دارن خیلی وسایل گرون قیمتیه و باید مجهز باشن، چه حالا بر حسب مثلا هوایی که هست، سرد یا گرمه، مثلا حالا تنت یا سلیپینگ بگ که مثلا باید مثلا چیز گرون قیمت یا کفششون حتی که ممکنه عموم مردم نتونن تهیه کنن. حتی میگم این کامنتو برای بیشتر کویرگردی و اینا میگم، حالا جای دیگه متفاوته، نمیدونم نظر شما چیه، باید تجهیزات و لباس و اینای خاصی داشته باشن اگه کسی بخواد ایران گردی بکنه؟
من به نظر خودم اینه که تو نباید اون وسیله مانعت بشه برای اینکه بخوای بری سفر کنی. تو میتونی مثلا بر اساس وسعی که داری یه سری وسایلی تهیه کنی که بری سفر، ولی اگه قرار باشه که مثلا من بخوام یه سری هزینه‌های سنگین بکنم و اون هزینه سنگین باعث بشه سفرم کمتر بشه، خب نمیارزه برای من. ولی خب یه سری وسایل پایه هست که حتما تو باید داشته باشی، مثلا یه کفش کوهنوردی خوب همیشه، مثلا یه هزینه یه که تو یه بار میکنی و همیشه داریش، یا مثلا برای کمپ که میری، کویر مخصوصا که میری، باید حتما بنزین همراه باشه، آب همراه باشه، و اینا لازم نیست حتما که چیزای گرون قیمتی باشه، میتونه یه چیزای پایه‌ای باشه.
دقیقا یه چیزای اولیه هست که مثلا حتما اگه قراره واقعا مثلا تو چادر شبا بگذرونی، خب باید یه چادری باشه که باد اذیت نکنه، بارون اذیت نکنه، اینا که خود پایه است. ولی مثلا دیدم کسی اومده با یه چادری که تو بارون اذیت می‌شده، ولی مثلا یه تیکه نایلون اضافه خریده با خودش آورده، پا کرده گوشه تو کیفش، موقعی که میخواد مثلا هوا بارونی میشه باز میکنه روی چادرش، دور چادرش هم یه بیل میزنه که آب مثلا جمع کنه. یه سری چیزای خیلی پایه‌ای اتفاق میفته، می‌بینیم که همه میان سفر واقعا، یعنی میشه یه چادر گرون قیمت خیلی سنگین خرید، آره، ولی میشه با چادر خیلی ارزون قیمت هم سفر کرد. هر جفتش رو واقعیت از نزدیک دیدیم و هر جفتش عالیه.
حالا یه چیز دیگه هم بگم، این که خب حالا یه جاهایی به قول تو جای بکرتره که آدم میره مثلا کمپ میکنه باید چادر داشته باشه اینا، ولی یه چیزی هم که من خیلی میبینم اخیراً، حالا دوستام تو ایران میرن گردشگاه های بومی هن. یعنی مثلا بومی ها میان خونه هاشونو، اینجا بهش میگن هومستی، میان خونه هاشونو مثلا یه ذره درست میکنن، مثلا طبقه بالاشون خودشون زندگی میکنن، طبقه پایینشو اجاره میدن. بعد خب من اینو تو، من چون هند سفر کرده بودم پارسال، خیلی تو هند مرسوم بود خب، که بعد خانوم خونه، یعنی کل خانواده هم تو همون ساختمون زندگی میکرد، بعد خانم خونه مثلا صبحانه و نهار و شام درست میکرد و میرفت میومد سر میز با تو میشست، مثلا باحالیش این بود. بعد پدر خانواده حالا یه مغازه‌ای داشتن طبقه پایین، میومد میبرد میگرد. اینو میبینم که تو ایران هم خیلی باب شده، نمیدونم شما گذرتون خورده به اینا؟
آره جدیدن، یعنی یه اتفاق خیلی خوبی که داره میفته اینه که خب مردم برای اینکه درآمدی هم داشته باشن به این سمت رفتن، چون دیدم خب به خاطر کرونا یکم هزینه‌های سنگین مردم دیگه مسافرت خارجی خیلی کمتر شده و شروع کردن داخل ایران گشتن. داخل ایران گشتن هم اینه که خب یه جایی هتل خب مسلما هزینه‌اش گرون‌تره، ولی اقامتگاه بومگردی که اینجا درست کردم، بعد جالبه که یه چارچوب داره، تو اگه بخوای از این گردشگری اون مجوز رو بگیری باید حتما یه سری المان‌ها رو رعایت کنی، مثلا چه می‌دونم کاهگل باشه حتما، چه اون المان‌های اون شهر و روستا رو داشته باشه که بتونن بهشون مجوز بدن. خیلی جالب شده. و اینکه خانواده ها خب همون جا غذای محلی برای درست میکنه اون خانواده و مثلا اتاق بهت میده، بعضی جا آشپزخونه‌اش هم در اختیارت میده که مثلا تو میتونی مثل هاستل باش رفتار کنی. به نظر من این خیلی خوبه، این چند سال اخیر این اتفاق داره میفته و بیشتر میشه.
بومگردی ها چون از ساختار بدنه جامعه میان، از بدنه روستامانی، روستا و همون قومیت در واقع نزدیک به سطح بقیه مردم میاد، درکش از این یک مسافری که داره وارد اونجا میشه متفاوته. مثلا منی که از حالا یه شهر بزرگتر یا یه شهر کوچیکتر حتی یه جای دیگه ای دارم وارد اون منطقه میشم، اون میخواد اونجا رو به من کامل نشون بده، خوراکشون رو، پوشاکشون رو، سایر مسئله فرهنگیشون میخواد به هم نشون بده. اتفاقایی میفته که خیلی جذابتر از یه هتل رفتنه. یعنی بعضی وقتا میریم تو این اقامتگاه ها که دوست پیدا کنیم اتفاقا، چه با اعضای همون کسایی که اونجا دارن میگردنن، چه با مسافرهای دیگه‌ای که اومدن شب اونجا بگذرونن. ما تجربه خیلی خیلی خوبی داشتیم، یعنی شاید میتونم بگم به جرئت 99% بومگردی هایی که توی ایران دیدیم تو نقاط مختلف ایران، از جنوبی ترین نقطه ایران از سمت گواتر، چابهار تا شمالی ترین نقاط ایران، بومگردی های خیلی خیلی خوبی رفتیم و واقعا هم تجربه خوبی داشتیم. برای کسایی که یه سختی هایی دارن، حالا کسایی که این ویدیو رو میبینن یه دغدغه‌ای براشون پیش میاد، جالبم هست حالا میگمش. اولیش اینه، هر کی همو میپرسه آقا میرین سفر کمپ چی کار میکنین، دستشویی چی میشه مثلا، همه دغدغه. برای اون کسایی که واقعا این قضیه حل نشدنیه، خب مثلا بومگردی یک چیز ایده‌آله. آره، چون نزدیک به دقیقاً محل‌های تاریخی یا محل‌های تفریحی اون جاهای خاص این در واقع بومگردی ها را افتاده، طرف میتونه بره گردشش رو بکنه، گشتش رو بزنه توی شهر و روستا، بعد برگرده شبش رو بیاد توی اون اقامتگاه بمونه.
این حرفی که میزنی خیلی درسته شروین. اینجا هم مثلا کسایی که مخصوصا کسایی که تنهایی مسافرت میکنن و بکپکینگ میکنن و اینا، بیشتر میرن جایی مثل هاستل و جای بومی میمونن که بتونن با آدما معاشرت کنن، آدما رو مثلا از کشورهای دیگه میان باشون بگردن، مثلا باشون پارتی کنن، با همدیگه برن دوست پیدا کنن. در صورتی که شما وقتی بری هتل این امکان برات نیست. ولی چیزی که میخوام بپرسم اینه که Airbnb، نمیدونم میدونی Airbnb چیه؟
بله.
همچین سیستمی هست تو ایران یا نه که مثلا یه اپلیکیشنی باشه تو بتونی ببینی این خونه های بومی رو و رزرو کنی؟
آره ببین، یه چند تا سایت هست که حالا دارن خوب رفتار میکنن، بیشتر رفتن حالا سمت شمال، گیلان یا این گرگان، که مثلا کلبه های چوبی و میان عکس میذارن، شب قیمت میدن، تعداد میگن، امکاناتش رو میگن. ببین مثل Airbnb که مثلا یه سایت جامع باشه که همه جا رو پوشش بده نیست، ولی خب به نسبتی که تازه راه افتادن و دارن این کار میکنن، یه چند تا سایت مرجع هست که داره این کار میکنه. بعد مثلا این سایت یکیش بومگردیه فکر میکنم، که هم اینستا داره هم سایت داره. یکی دیگه هم باید باشه،
روستامانی هم هست.
آره دقیق یادم نیست، ولی اگه بخوایم مثلا میتونیم این اطلاعات رو مثلا اگه بزنی که بومگردی و اسم اون شهر رو بیاری، قشنگ 3-4 تا سایت مرجعی که مثلا حالا داره اونجا هست. ولی من خودم به شخصه یه تلاشی دارم میکنم، اینکه من میگردم اقامتگاه اگر بخوایم بریم، اون اقامتگاه کامنت میکنم، نظراتو میبینم و سعی میکنم شماره طرف رو مستقیم پیدا کنم، چون به هر حال این روستا است، این بنده خدا داره سعی میکنه مشتری جذب کنه. درسته که اون سایت براش این بستر رو فراهم میکنه، ولی خب خیلی درصد بالایی داره ازش میگیره که اون سهم اون سایتو بده. سعی میکنم مستقیم باش کانکشم که بتونم سود بیشتری حالا بهش برسم. حالا نمیدونم ایده من این شکلیه، ولی خب به هر حال این سایت ها خیلی هم خوبه از اینکه حالا اینا رو معرفی میکنم و یک کانکشنی هم که تو اطمینان میکنی، یه پولی پرداخت میکنی که میدونی مثلا حالا تضمین شده است این قضیه.
یک کار کوچیکی هم که گاهی براشون حالا میکنیم اینه که خب من یه تجربه کار مارکتینگی چند ساله دارم، مثلا یه جایی میرم میبینم که دیتای خوبی توی گوگل، مثلا گوگل مپ نداره یا مثلا اینستاگرامش ایراد داره یه چیزایی هست، یه خورده مثلا کمکشون میکنم، میگم این تلفن دیده شه، آدرستون خوب دیده شه، یه سری چیزا، یه خورده از نظر اینکه آره یه خورده کمکشون میکنیم. خیلی خیلی بهتر شده، یعنی تقریبا میتونم بگم هر کسی که این راهو میره این راه میندازه بالاخره یه حداقلایی رو میدونه. ولی الان میگم اگه جایی بریم که مثلا نیاز به کمکم داشته باشن، پیش اومده که مثلا این کارا رو بکنیم که بهتر دیده شن، حس خوبی میده بهمون. واقعیت اینه که آره اصلا خوشحالیم از اینکه روستاها اسمشون داره سر زبون میاد. مثلا یه روستایی که مثلا خیلی زیبایی داشته، خیلی مواد مثلا خوراکی غذایی از همه نظر غنیه، ولی متاسفانه هیچ وقت مثلا دیده نشده. به قول شقایق که اول گفت، مثلا یه دونه مسافرت که حرف میزدیم شمال بود، یا مثلا دیگه خیلی دیگه لطف میکردیم اصفهان و شیراز بوده،
کاشان
باشان.
آره مثلا یه همچین چیزایی. ولی خب الان که مثلا میبینیم تا با هر کی صحبت میکنیم، آره ما داریم میریم روستای فلان، یا میریم شهر، یه شهر کوچیک اسم میبره، خب این باعث میشه که این شهر دیگه خالی نشن. یعنی یه خورده امید به این که شاید این کسب و کار باعث بشه که این چرخه‌ای که وجود داره اونجا هم در واقع دقیقاً به کار بیاد و راه بیفته، باعث میشه که حفظ بشن. نمیدونم چقدر خبر دارین، ما یه عالمه روستا داریم که سال به سال داره خالی از سکنه میشه، به خاطر اینکه کار نیست، به خاطر اینکه آب نیست، امکانات نیست، میان تو شهرهای بزرگتر، شهرهای همجوارشون میان تو شهرهای بزرگتر. چند وقت پیش یه روستایی رفتیم، روستای هود، نزدیک به شهر چی بود؟
جندب.
نزدیک به شهر جندب. کسایی که میخوان برن سمت کویر
مصر،
اونجا رو انتخاب میکنن برای اقامت. توی خود اون روستا که خالی از سکنه شده، چند سال خالی از سکنه شده، دو تا اقامتگاه باز شده. یعنی از اون خونه های خالی اومدن استفاده کردن، دو تا اقامتگاه درست کردن، بسیار بسیار عالیه. یعنی باعث شده که یه روستا زنده بشه دوباره، یعنی به جای اینکه حتی حفظ بشه دوباره برگرده به حیات.
گفتین از سایت های مرجع استفاده میکنین که حالا برای اینکه پیداشون کنین، حالا اگه از اون استفاده نکنین چه جوری میگردین؟ یعنی اگه سرچ کنن تو گوگل
گشتن ایشون.
آره راستش بخوای حالا یه خاطره براتون تعریف میکنم. ما عید دو سال پیش که یه سیل اومد ایران، خب بعد ما از سد دز بودیم، بعد از اونجا که راه افتادیم هیچ تور کنسل شد به خاطر همین جریان سیل و اینا. بعد ما وسط کشور، قشنگ وسط کشور اینجوری تو جاده بودیم، یعنی مثلا این میمونه که تو تهران تو همت باشی بخوای مثلا بری شهر یا غرب. گفتم که شبین بیا بریم اصفهان بمونیم بعد بریم تهران. رفتیم به سمت اصفهان، گفتم چرا بریم اصفهان، ما که کاری نداریم، بیا بریم شیراز بعد از اونجا بریم جنوب.
دور زدیم.
بعد تو همون حینی که شبین داشت رانندگی میکرد که بره به این سمت، من شروع کردم سرچ کردم، حالا یکی اینستا سرچ میکنم، یکی گوگل سرچ میکنم، اقامتگاه که پیدا میکنم، آره گوگل مپ پیدا میکنم، یه چند جا رفرنس چک میکنم، کامنت میخونم، بعد شروع میکنم زنگ زدن. اینا شماره دارن اصولا، حالا یا اینستا دارن یا مثلا الان خیلی بهتر شدن چون مثلا سعی کردن خب با مردم در ارتباط باشن، راحت تر میتونی پیداشون کنی. من مثلا این وسط ها زنگ زدم، گفت مثلا گفت جا ندارم، فلان ندارم، نمیتونم به پذیرش بدم و اینا. یکی زنگ زدم آباده بود، گفتش که ببین، گفتم پذیرش نکنیم به خاطر سیل، ولی شما تو جاده موندیم، بیا من یه کاریت میکنم. یعنی ببین ندیده نشناخته، حتی من چون دیگه اینقدر سرچ کرده بودم جایی پیدا نکرده بودم اینجوری. و مثلا شبونه رسیدیم بنده خدا اومد و اینا، مثلا بهش گفتم شناسنامه بدم، گفت برو دختر خجالت بکش بیان بریم مثلا
اون گیری که داشتیم.
ما واقعا بدون برنامه شهر به شهر، قبل از اینکه برسیم به شهر بعدی، من توی جاده سرچ میکردم، مثلا میگفتم مثلا ما 4 ساعت دیگه میرسیم این محوطه، یا مثلا این روستا محدوده، شروع میکردم دور و برش. اصولا این روستا یعنی بومگردیه که به قول گفتم تو خود شهر هم نیستن، مثلا 40 کیلومتر 50 کیلومتر این ور اونور تو روستا هم هستن. پیدا میکردم و زنگ میزدم و میگفتن آره جا داریم بیاین و اینا، و میرفتیم. با این سه تا مثلا سرچ راحت میشه پیداش میکرد. چقدر بستگی داره که تو کجا داری میری، اقامتگاه بومگردی و اون روستا یا مثلا اون شهر.
چقدر جالب
برای من پیدا میکنه دورو.
چقدر جالب، چون که من شما که منو میشناسین با هم دوست بودیم، مامان منو که میدونین که نهونیم خونه ای، توی همون قضیه نهونیم شب خونه ای داشتم فکر میکردم که چجوری میفهمین مثلا امنیت داره راسته، چون مثلا گفتی بعضی پروانه دارن میشه چک کرد قبل اینکه آدم بره مثلا که مطمئن شه.
من یه کاری که میکنم حتما کامنت ها رو میخونم یا توی اینستا یا توی همون گوگل، حتما یه سری کامنت براشون گذاشتن که این خوب بود نبود، مثلا ایران بی که این کار میکنه کامنت میذاره که بوچر میگیره دیگه فکر میکنم. اونا هم حالا نه به اون شدت، ولی خب کامنت داره دیگه. بعد اینا وقتی مثلا یه همچین چیزی زده، اینستایی زده یا مثلا عکساش هست، مردم فالوش میکنن اینا دیگه، نمیدونم
خیالتو راحت کنم، هیچ خبر بدی نسبت به این قضیه
ما تا حالا در
نیومده. آره ما بین گروه هایی که داریم باهاشون سفر میکنیم که تعدادشون خیلی خیلی زیاده، ما یه عضو واقعا حالا اولش هم نگفتیم ولی واقعا یه عضو کوچیکیم،
آره
خیلی از دوستایی که الان داریم شاید 20 سال طرف داره سفر میکنه، جایی تو ایران نیست که ندیده باشه. اینا چیزایی که داریم اینه که مثلا اینا هیچ کدومشون مورد خیلی خاص و ویژه‌ای نیست توی این مسائل دیده باشن که مثلا بگیم توی اقامتگاه بومگردی مثلا یه همچین اتفاقی افتاده. البته عمر اقامتگاه بومگردی هم باید بگم که زیاد نیست و دارن هم همشون یه جورایی مجوز میگیرن از گردشگری، خب این کمک میکنه که قابل رصد باشن و این شکلی فکر میکنم اون حس امنیت هم خیال همه راحت میشه.
آره برای خودشون هم خود چون میتونن سه وام بگیرن که مثلا
بازسازی کنن.
آره بازسازی کنن، مرمت کنن.
چقدر جالب، چقدر جالب، من واقعا نمیدونستم هیچی اصلا. معلومه البته
یه چیز جالب بگم، چند وقت پیش یه ویدیو دیدم، شما هم شاید حتما دیده باشید، فکر می‌کنم یکی از استان‌های جنوب کشور بود، می‌خوام بگم تو سیستان و بلوچستان ولی مطمئن نیستم. بعد مرده توی مثلا یه مثلا که کتابچه گردشگری هست رتبه 16 ام آورده بود، بعد سال به سالم رتبهش میرفت بالا. بعد یکی از جاذبه‌های حالا خونه این آقا این بود که دو تا زن داشت، خب و یه زنش تو این خونه بود، یه زنش تو این خونه، و خارجی‌ها میومدن که ببینن که مثلا این چجوری با این زنها رفتار میکنه و خوناشم همونطور که تو گفتی کاگلی طوری بود و اینا.
الان که گفتی برای ما هم جذاب شد، بریم ببینیم که چجوری.
آره پیداش میکنم میفرستم. ولی یکی از جاذبه هاش که ملت میرفتن، خارجی ها میرفتن، این بود که دوتا زن داشت. بعد عکس همه رو زده بود رو دیوار، مهمونای خارجیش میگفت مثلا این اومد ما ازش پذیرایی کردیم، این اومد ما ازش پذیرایی کردیم، هر جوری که میتونن.
همه این چیزایی که گفتیم امروز حرف زدیم خیلی هیجان انگیز و جالبه برای من. و من یه چیز دیگه هم که هست، فقط مختص ایران هم نیست، من خیلی حواسم به این هستش که این آفرود و حالا مثلا بیشتر کمپینگ و چادر و اینا خیلی داره ضرر میزنه به محیط زیست، به محیط زیست و به حیات وحش بیشتر. حالا وقتی گفتیم بومگردی احساس میکنم اون مثلا سستینبل تره، پایدار تره اون روش، چون آدم نمیره وسط نمیدونم مثلا بیابون، این مثلا نمیدونم گربه وحشی تو بیابونه مثلا، یا یه چیز حیوانی که توی بیابونه رو بترسونه از اون محیطش، سیستمشون رو خراب کنه. شما چی فکر میکنید؟ یا شما چه کارایی میکنید که مطمئن شین به محیط زیست ضرر نمیزنید؟
ببین حالا ما این ویدیو رو که دوستامون هم حتما میبینن احتمالاً کله ما رو میکنن بعدش. واقعیتش اینه که من همیشه وقتی میریم مثلا کویر، مثلا یه جایی که خیلی مشهود این اتفاق توش، خودم دلم نمیخواد رمل و این چیزا رو بالا پایین کنم با ماشین، با اینکه مثلا ماشینامون توانایی اینو داره که همه اونجاها رو بریم بتازیم و قشنگ بزنیم نابود کنیم. من دوست دارم به اونجا فقط برسم، تو حاشیه اونجا ماشینامو نگه دارم، برم داخل اونجا کمپ کنم. ولی خب واقعیتش اینه که وقتی یه ماشینی هست که به تو اجازه میده که یعنی به این قدرت رو بهت میده که هر کاری بکنی، خب دلت میخواد این هیجانش هم اونجا تجربه کنی. واقعیتش اینه که همین که میگی اون حیواناتی که اونجا هستن، اکوسیستمی که اونجا هست، بالاخره آسیب میبینه. ببین هر ماشینی که اونجا تردد میکنه یه مقداری براده لنتش میریزه، از روغنش ممکنه بریزه، اون سوختی که اونجا داره سوخته میشه هست. همه اینا رو که در نظر بگیریم، بدون حتی در این که مردم آشغالشونی که خب میریزن متاسفانه، حتی بگیم اون اتفاق هم نیفته، ما داریم آسیبه رو میزنیم. به قول خودت اون حیوانه که بترسه شاید زیر چرخ له بشه. همه این چیزا وجود داره. نمیدونم چی کار میشه کرد، یعنی من در این جایگاه نیستم که بگم چی کارش میشه کرد. من به نوبه خودم یه سری پارامترهایی هست که رعایت میکنیم، یعنی دوتایی که میریم تقریبا ما ظرف یک بار مصرف با خودمون نمیبریم. پلاستیک فقط کیسه پلاستیک زباله است که زباله هامون و زباله هایی که اونجا ول شده رو جمع کنیم با خودمون برگردونیم، برمیگردونیم تو شهر بعدی، ولش نمیکنیم دوباره، میاریمش تهران. حالا باز کاری ندارم اینجا چه شکلی اداره میشه، اون چه جوری بازیافت میشه، یا چه جوری آتیشش میزنن، یا چی کارش میکنن. حداقلی که به ذهنمون رسیده اینه که اونجا مطمئنن یه دونه دبه هست، یه دونه پیتی هست، یه چیزی هست، همه پلاستیکا رو میزنن اونجا تو همون روستا، همونجا آتیشش میزنن. اونجا در واقع ساختاری وجود نداره که اون پلاستیک‌ها در واقع تفکیک بشه یا هر چیزی اتفاق دیگه براشون بیفته. نمیدونم این قسمتی که میگی رو چی کارش میشه که در مورد حالا کمپ زدن، ولی مسلماً این مدلی که هر کسی یه دونه کیسه خواب و چادر برای خودش برداره بزنه زیر بغلش بره توی کویر یا توی هر جا تو کوهستان کنار دریا هر جای دیگه، قطعاً آسیب خودش رو میزنه با در نظر گرفتن اینکه حتی میگم آشغالی هم نریزه. این اتفاق میفته. بومگردی ها به شدت باعث پایداری بیشتر میشن، علاوه بر اینکه مسائل اقتصادی اون منطقه رو یه حرکتی میده تکونی میده، از نظر امنیت و این مسائل این شکلی هم به شدت کمک میکنه.
گفتی امنیت، ما در مورد امنیت بومگردی یه کوچیک حرف زدیم، دلیل در مورد امنیت چیز غیر بومگردی اون بر که مثلا
کمپ بکنیم
کمپ کردن اینا چیزو نگفتیم، اون چه جوریه؟
ببین ما خودمون حالا به شخصه، چون حالا ما دوتا آدمیم که حالا ازدواج کردیم، یه زندگی رو بالاخره ساختیم که سعی می‌کنیم ثابت باشه، از المان‌های خطر دور باشه، چون یه اتفاق بد میتونه کل زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. ترجیحاً اینه که ماشین تک ماشین کمتر می‌ریم، اگه بشیم مثلا 3-4 تا ماشین، اگر نشد حتما با تور، و یعنی خودمون تنها جایی نمی‌ریم که بخواد برامون خطرزا باشه. اینجوری میگم که مثلا حاشیه امنیتمون رو بیشتر میکنه که بتونیم بیشتر و بیشتر بریم سفر. مثلا ما توی یک سفر اگه تنها باشیم یه اتفاقی بیفته، مطمئنن دیگه نمیتونیم، یا تاثیر بدی روانی برامون خواهد گذاشت، یا اینکه خب اون ترسه میمونه تو دلمون دیگه. بهترین راه به نظر من اینه که خب با یه سری تور همراه بشیم. تورها هم به نظر من بهتر چک بکنیم که اینها سابقه داشته باشن، لیدریشون یعنی تور لیدری داشته باشن، بیمه براتون رد کنن، یا یه سری این المان ها چک بشه برای اول کار. خب خیلی بهت کمک میکنه که تو حتما با یه ذهن آزادتر بری، دیگه نخوای به اونا فکر کنی، بتونی فقط لذت ببری. مثلا ما اگه تک ماشین بریم، خب شب تو چادر خوابیدن مستلزم اینه که یکیمون یه هوشیار باشه، نوبتی بخوابین، یا مثلا چه میدونم چک کنیم یه چیزی. ولی وقتی با یه دست آدم میری، جمع میری، خب خیالت راحته، تعداد زیاده، یه جایی هستی که امنه، خب راحت‌تر هم میخوابی و راحت‌تر هم لذت میبری. ولی خب هستن بچه هایی که خب مثلا اینجا چیز میکنن، تنها میرن، یا چه میدونم، ما یه بار رفتیم چابهار بود فکر کنم یا بریس بود، خیلی دور، خیلی مثلا یه چیزی که الان مثلا به پدر مادر رو بگی میگن که وای اونجا خیلی خطرناکه فلان، دختر تنها با کوله واسطه بود پک پک بغل خیابون که مثلا ماشین بگیره و بیاد مثلا شهر بعدی. این چیزا رو هم میبینیم و ممکنه اتفاقی هم نیفته برات، ولی خب ما آدم محتاط‌تری هستیم.
اتفاق هم افتاده البته تو خبرها هست، خیلی بهش همش نمیذاریم، ولی واقعیتش اینه که خب الان کسایی که این ویدیو رو میبینن و قطعا سفر رو دوست دارن و مسائل سفر رو پیگیری میکنن، میدونن که تو همین سالهای اخیر اتفاق افتاده. اتفاق حتی اتفاقا حتما این شکلی نیست که یکی در واقع مثلا مستقیم برخوردی داشته باشه. دوستانی داشتیم رفتن کویر، تک ماشین بودن، ماشین گیر کرده،
آره.
کمک بهشون نرسیده، آبشون تموم شده، حالا از دست رفتن. این اتفاقا افتاده واقعیت. آره خیلی باید مثلا هوشیار بود و فکر میکنم واقعا جا با جان فرق نمیکنه. این سفر سفریه که شما در این حرکت میکنین از منطقه ای که هستین و بهش آشنایین دور میشین، و این دور شدن مستلزم داشتن آگاهی از منطقه است، از اقلیمش، از شرایط آب و هواییش، از همه چیش، و خب مسلما داشتن همراه های خوبی که سفری باشن، آدمایی باشن که غذا دیر شد و زود شد خیلی ناراحت نشن، گرم بود و سرد بود خیلی اذیت نشن، حالا هر جایی نشد وایسن مشکلی پیش نیاد. با این آدم‌ها همراه شدن، اینه که حالا ماشین خراب شد، جایی بدی بود، چیزی بود، باز میشه با اینها اون شب، یه شب تا صبح رو گذروند و مثلا خاطرات خوبی هم ساخت.
دو تا سوال تو یه سوال. اینه که مثلا اولش که شروع کردیم حرف زدن داشتیم در مورد این حرف میزدیم که به خودی هزینه بالا نکنیم، هنوز شروع نکرده، بریم خودمون رو گرم کنیم یه ذره، یاد بگیریم چم و خمش رو بریم، که بعد مریم گفتش که خوبه مثلا با تور خوب شروع کنیم. یه سری تیپ های خیلی خوبی دادین. اول از همه یه چیز خیلی سریع، میانگین پولی که مدرسه 3 روز ممکنه خرچه، که خب لاکشری هم نیست ولی خوش بگذره، براتون چقدره معمولا اگه اشکال نداره بهمون بگین؟
ببین این سفرهای کمپینگی خب خیلی کمتر هزینه در میاد. میانگین بخوام بگم فکر میکنم مثلا با غذا، صبحونه، نهارشامی که خودت درست کنی، یا مثلا حالا غیر از تور بخوای بری با خودت باشه، فکر نمیکنم بیشتر از نفری 300 یا مثلا 250 در بیاد.
روزی میانگین.
آره
روزی کمپینگ.
آره کمپینگ دیگه
خیلی بیشتر از چیزیه که من فکر میکردم.
آره 12 سال ایران نباشی 200-300 اینا.
نه خب مثلا اینجا خب من برم کمپینگ کنم پول میدم بابت همون کمپ سایت، خب ولی امکاناتی هم میگیرم و مثلا مطمئنم خرس نمیاد مرا بخوره. ولی مثلا تصورم اینه که تو ایران خودت میری یه جایی
آره خب من پول بنزین و صبحونه نهار شام و میان وعده و اینا رو حساب کردم دیگه. یعنی همه هزینه تو اون روز برات حساب میشه.
بعد تازه اون چادر و کفش و اینا هم همشون یه جوری تو این هزینه ها یه جایی میاد.
یه هزینه اولیه است. نه تو این نگنجیده. اون یه هزینه اولیه است که حالا مثلا بر فراخور اون محلی که میرین یا اون نیازی که دارین اونو تهیه میکنه. ولی به غیر از اون هزینه های اولیه که حالا اونها هم رنج مختلف داره، قیمت های متنوع داره.
ما تو این 4 سال واقعا خورد هر سفر که رفتیم گفتیم مثلا این چیزام اگه داشته باشیم به دردمون میخوره، همه رو با هم یه جا نخریدیم.
آره این یه نکته خیلی مهمه، به خاطر اینکه مثلا این شکلی نباشه که یه نفر پاشه بره یه مغازه بگه آقا من فردا میخوام برم سفر، خب همه رو با هم یه جا بخره بیاد بره خونه. فکر میکنم اگه این همچین کاری بکنه 80% اون وسایل رو استفاده نمیکنه. سفر به سفر میفهمین که چه چیزی لازمتونه.
بعد الان بومگردیارم بهت بگم آرزو جان، دیگه شبی پایین 150 تومن 170 تومن نداریم بومگردی که مثلا
برای
اتاق یا هر نفر
نفر حساب میکنن
نفر
دیگه. آره آره ممکن مثلا
بدون شما
اگه قضات هم خودت
ببری، یعنی اصولا اینا با صابونن
مثل بد اند بریکفاست اینجا.
آره آره یه واقعا فکر نمیکنم 170 نفری کمتر داشته باشی،
یعنی 500 هزار تومن در روز میشه واسه اینکه بری این جای بومگردی کنی خونه ها بمونی. ولی اگه تو چادر باشی
واقعا بستگی داره که تو مثلا ناهار شام چی بخوری، بری رستوران غذا بخوری یا مثلا خودت یه چیزی درست کنی، دور همی بخوری، گوشت بخوری یا نه برنج بخوری. میدونی چی میگم؟ اینا همشه. من میانگینی که گفتم حدودا انقدر، چون ماشین هم به هر حال بنزین هم الان مثلا خب الان سهمیه بنزینی ندارن ماشین ها.
آره هزینه بنزین هم زیاد،
بنزین یهو زیاد شد.
جالب. سوال آخر من بعد میدم دست تو آرزو، 5 تا فکر کنم اگه بخواید مثلا من نوعی که میدونین که مثلا تو واقع این چیزا نیستم میخوام شروع کنم، شما میخوام بهم 5 تا تیپ بدین که چجوری از کجا چی کار کنم اگه چیزی خواستم بخرم و آمادگی، حتی نمیدونم اگه سایت هایی که سرچ میکنیم، 5 تا تیپ این 5 تا تیپ اصلی پیشنهاد.
یکی این که اولی همسفر پیدا کن اگر نکردی یه تور خوب پیدا کن، ثبت نام کن، دلتو بزن به دریا، کولتو جمع کن و برو. به نظر من این با ببین نمیتونم بهت بگم با شروع که بکنی میفهمی که چیز لازم داری. اول به نظرم اولینش اینه که تصمیم بگی و عمل کن بهش، نه اینکه بیا اینجا بگی خب حالا یه شمال برم، حالا یه چیزم برم، بعد دیگه تموم شده رفته مثلا بیا یه تور. من از دوستایی که اینجا هستن معرفی کنم، بگم مثلا این آخر هفته کی کجا میره و من ثبت نام میکنم و کلامو میبندم و باش میرم، تموم شد. این خودش شروعه.
جا نمیگم شما
جا ترجیحاً برای اولین جا من فکر کنم مثلا حالا شمالی بهتره، ماسال، نمیدونم گیلان، گرگان، خلیلدره، چیزا این جایی که یه ذره الان خنک‌ترم باشه.
ما یه خورده محوریت رو مثلا تهران نذاریم. واقعیتش اینه که این ماجرای بومگردی، یعنی این ماجرای سفر کردن بومگردی، حالا صرفا کمپ کردن یا هر چیزی، از خیلی از مراکز مختلف ایران داره اتفاق میفته و شروعش از هر جاییه. من خودم فرقی نمیکنه، هر جایی که محل سکونتم بود احساس میکنم دورترین جا به اون محل سکونتم میشد بهترین جایی که میتونستم برم سفر، یعنی اون بیشترین راه رو طی کنم، بیشترین فاصله رو از محل خونم پیدا کنم، احساس میکنم میشد بهترین محل سفر.
منم همونطوری هم، من مثل شما ده یعنی سر نازم، من باید برم هتل یا اینکه تا حالا تجربه نداشتم، ولی احساس میکنم که نازم. دست درد نکنه آرزو.
آره، حالا سوال آخرم که میخوام ازتون بپرسم شروین و مریم اینه که اگه تو همه این سفره که رفتین تو ایران چند تا جا رو که خیلی به نظرتون از همه بهتر بوده و اگه قرار باشی یکی از اینجا رو دوباره برین مثلا اونجاست، برامون بگین کجا بوده که من حالا عکس داشتم بعد میذارم
جوابی ازش میدونم، چون همیشه تو سفر موقعی که داریم پلن رو میچینیم به هم میگه. حالا
آخه این سوال از منم میپرسن خیلی، مثلا میگن همه جایی که رفتی کجا رو حاضری دوباره بری و اونجایی که یه ارتباط خاصی باش برقرار کردی، حالا یا طبیعتش رو خیلی دوست داری یا مثلا یه چیزی اونجا رو خیلی دوست داری.
من یه چیزی میگم بعد میسپارم مریم بگتش. مریم همیشه من میگه داریم پلن سفر میچینیم، میگه جایی که قبلا رفتیم و دوباره نریم. ولی از نظر اینکه اون جایی قشنگی باشه که مثلا خیلی خیلی زیبا باشه، بشه به یه نفر پیشنهاد کرد که دوباره بره اونجا، یعنی بار اولش حداقل اون آدم بره اونجا رو ببینه، فکر میکنم مریم میتونه.
ببین ما میگم تایممو خیلی کمه، ما الان حدودا 30-40 سال زندگیمون گذشته، خیلی دیگه تایمی هم نداریم و ایران پر از جای دیدنیه که من بخوام یه تایمی که میتونم مرخصی بگیرم یا تعطیلی باشه رو دوباره صرف این بکنم که برم اون جایی که دوباره دیدم، خب میرم یه جای دیگه میبینم. خیلی برام حالا چیزه، من
البته من منظورم این نبود که دوباره بریم، منظورم بود که انقدر دوستش داشتی که اگه میگفتن یکی از این جاها رو دوباره برو مثلا اونو میرفتی، ولی خب با حرفت موافقم همیشه جاهای جدید بهتره.
خیلی سلیقه‌ایه. ببین مثلا من خودم آدم جنگلی خیلی شاد نیستم، دریا رو بیشتر شاد دوست دارم. مثلا چی بخوام بگم، مثلا درک رو خیلی دوست داشتم.
درک؟
آره درک.
کجا؟
تو سیستان بلوچستانه. خب بعد مثلا یکی از جاهایی که خیلی توی دنیا کمه، کویر میرسه به دریا، اینم یکی از جاهاییه که میتونی سرچ کنی نمونش، خیلی مثلا فکر کنم 4-5 تا بیشتر توی دنیا نباشه.
اینستامون عکساش هست اگه خواستین ببینید.
آره کویر میرسه به دریا و دریای اونجا حالتش فرق میکنه، مثلا سبزه، یعنی یه جور خیلی خاصیه، نمیدونم آبیه، یه من خیلی دوستم اونجا رو، ولی خب خیلی دوره بگم. خیلی دوره. آره مثلا خب هواش هم خب گرمه.
شروین تو چی؟
من خیلی به مودم ارتباط داره که کجای مثلا کجاهایی که رفتیم، همون از نظر مدلی، حالا یه جایی تاریخی یا دیدنی و یا جایی که مثلا کمپی و اینجوری باشه. من هم جنوب رو ترجیح میدم، باز خب خیلی جاها هست که ندیدم، ولی بندر بریس یکی از جاهای خیلی زیبایی بود که دیدیم، که حالا دوبار
کجا هست؟
پارتی بازی کردیم دوبار رفتیم.
اون هم سمت سیستان بلوچستان.
به سمت چابهار، یعنی بعد از در واقع چابهار هست، یه بندریه که تو ارتفاع، حالا عکسایی که ازش هست تو اینترنت و اینا میتونیم ببینیم، خیلی خیلی جذاب و زیباست. از اونجا معمولا مردم که جمع میشن غروب و طلوع خورشید رو تو دریا نگاه میکنن، خیلی زیباست، خیلی فوق‌العاده است. یعنی نمونهشو که خب تو ایران نداریم، جاهای دیگه دنیا نمیدونم چه شکلیه، ولی واقعا خاص دیدنیه.
من بیشترینش
سالش چیکار میکردم؟ حالا جالبه دیگه، من پدرم مال همون جنوب و سیستان بلوچستانم و من تا حالا نرفتم. حالا مثلا میگفتی گفتم ببین فرصتی بود که از دست دادم.
باش بشه بیاین ما قول میدیم ببریم بگردیم.
امیدوارم.
من حالا هر جایی که هستین بگردین، سفر یکی از گزینه‌هایی که تو روحیه آدم بسیار بسیار تاثیر بذاره.
آره من خودم خیلی میرم و حالا چون شاید به اندازه این که تو ایران مثلا من دغدغه امنیت رو دارم ولی خب نه به اون صورت، و مدلم اینجوری که مثلا تنهایی ترجیح میدم مگر اینکه برنامه ای باشه. اصولا جمع کردن آدم ها نمیدونم، شاید حالا تو ایران راحت تر باشه ولی اینجا سخت تره. برای همین یه جور مثلا پاگیریه، میدونی که مثلا حالا به همه زنگ برنامه هاشون جور نمیشه. و مثلا من خودم مثلا تنهایی سفر کردم برام راحته و زیادم رفتم و خیلی دوست دارم انشالله ایرانم یه فرصتی پیش بیاد.
حالا یه چیز کوچیکی هم بگم، این شبکه‌های اجتماعی باعث شده که مردم یه خورده از شرایط زندگی همدیگه خبر داشته باشن، همونطور که مثلا شما متوجه شدین که مثلا ما خیلی سفر میریم. واقعیتش اینه که آدم‌های مثل خودتون رو جذب میکنین، حالا چه تو سفر پیدا میکنین که ما این اتفاق برامون افتاده تو این سالا، چه از دوستان قدیمیتون بهتون میپیوندن. کسی که میخواد بره سفر بهت زنگ میزنه میگه من میخوام برم فلان جا، کجا بخوابم شب، کجا مثلا کم کنم، کجا اقامتگاه بگیرم، یه پلن بعضیا میپرسن بهم بده، از یه مسیری برم از یه مسیری برگردم. فکر میکنم که اون مشکل این که تنها آدم میره خود به خود حل میشه، چون ما هم اوایلش که تنها شروع کردیم سفر رو نمیدونستیم که چه جوری آدم‌های دیگه بهمون میپیوندن، ولی خود به خود اتفاق افتاد و الان جمع‌های بزرگی داریم که باهاشون میریم سفر. واقعا شبیه مثلا اینجوریه که مثلا میپرسیم تو کجا میری، تو کجا میری، مثلا هر کی میپرسیم یه پلن رو انتخاب میکنیم، مثلا با اون گروه همراه میشیم و میریم مسیر رو مثلا میبینیم. خیلی جالب.
خیلی خوبه.
خیلی خب، خیلی خب بچه ها، مرسی، خیلی ممنونم که میدونم اونجا هم تهران دیر وقته ولی شما با این حال اومدین و اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من که خودم خیلی استفاده کردم و 100% دفعه دیگه که بیام ایران حالا سعی میکنم باهاتون هر یکی دو بارم شده همسفر بشم و خیلی ممنونم.
مرسی از شما، ایشالله که زود بیاین و با هم همسفر بشیم و جای خیلی قشنگی بریم.
خیلی ممنون از دعوتتون،
مرسی که اومدین.
حالا اگر که شما از این اپیزود لذت بردین و دوست دارین بیشتر از چیز کارا و مهمونای ما بشنوین، عضو شبکه‌های اجتماعی ما بشین و ما واقعا خوشحال میشیم اگر که پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنین، مامانا، خاله ها، هر کی که میشناسین، و از ما اینجوری حمایت کنین.
بله، مرسی، خیلی ممنون، تا اپیزود بعدی،
خدافظ.
خدافظ.